هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا يا رب.
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. خداوند ذو فضل بر مردم هست اما اکثر مردم شکرگزار نیستند. شما وقتی که بیماری کفر رو دریافت میکنید دارید، اون بیماری وقتی میاد توی نفس مثل یه ویروس هست، وقتی میاد توی بدن آثار خودش رو توی بدن داره. اینجور نیست که ما بگیم ما یه ویروسی داریم تو بدن خب باشه ولی کاری نمیکنه. اینجور نیست، کار خاص خودش رو انجام میده. کفران در هر مرتبهش آثار خودش رو داره، شکر هم در هر مرتبهش آثار خودش رو در نفس میگذاره. حالا امروز میخوام یه مقدار در مورد آثار اینها صحبت بکنیم تا به ابعاد دقیقتر و ریزتری از این مسئله برسیم، تا بعد که انشاءالله رفتیم به سراغ اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین بتونیم با یک درک واقعی و از صمیم قلب ذکر سجده رو انشاءالله به جا بیاریم. هدف از اینکه ما در قسمت‌های مختلف زیارت عاشورا مباحث رو یه مقدار ریزتر، عمیق‌تر، دقیق‌تر توضیح میدیم و طولانی‌تر هم هست این هستش که ما بتونیم به این توانایی برسیم که حداقل یک بار در عمرمون زیارت عاشورا رو با صدق نیت بخونیم. یقیناً اگر کسی به اینجا برسه که بتونه یک بار زیارت عاشورا رو به صدق نیت بخونه، حتماً اون وعده‌ای که بهش داده شده که او مانند کسی میمیره که در رکاب امام زمان علیه السلام جنگیده، در چادر خود حضرت بوده. این خیلی مهم است که ما بتونیم در طول عمرمون از اول زیارت عاشورا تا آخر زیارت عاشورا یک بار زیارت عاشورا رو به صدق نیت، یا به تعبیر خود زیارت عاشورا با قدم صدق زیارت عاشورا رو بخونیم. کفر آثار زیادی داره. من الان فقط فعلا به یک یا دو اثر در این باره عرض میکنم، بعد به شکر میپردازیم تا بدونیم که وقتی که ما شکر نعمتها رو به جا نمیاریم و یا اصلا نعمتها رو نمیبینیم چه تبعات وحشتناکی رو برای ما خواهد داشت. و با دیدن نعمتهایی که خداوند به ما میده به صورت یا از طریق دست افراد یا مستقیم به ما عنایت میکنه، با دیدن او چه خیرات و برکاتی نصیب ما میشه. اول قاعده رو بگم بهتون. قاعده این است: ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. سوره یونس آیه 60. قاعده داشته باشید اول این که خداوند ذو فضل بر مردم هست، یعنی فضلش شامل حال مردم هست. و همونطور که قبلا گفتیم انسان ها غرق نعمت خداوند تبارک و تعالی هستند. هیچ وقت نعمت های خدا، اینجوری بگم بهتره، هیچ وقت مصیبت ها، بلاها در زندگی ما هیچ وقت برتر از فضل و نعمت ها نمیشن. یادتون باشه، یعنی ما تمام وجودمون، دنیا و آخرتمون غرق نعمت های خداست و مصیبت چیزی از اینها کم نمیکنه، مگر از حجم غرق بودن ما. یعنی ما همیشه در هر حال غرق نعمت های خداوند تبارک و تعالی هستیم. این خیلی مهمه که خداوند از ما اینجوری گله میکنه که ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. خداوند ذو فضل بر مردم هست اما اکثر مردم شکرگزار نیستن. این کلمه خیلی خطرناکه. وقتی میگه اکثر مردم شکرگزار نیستن یعنی اکثر مردم دوچار چی هستن؟ کفران هستن. وقتی میگه اکثر مردم دوچار کفران هستن ما باید گوشمون زنگ بخوره، حواسمون باشه که آیا من هم جز اون اکثری ها هستم یا نیستم. یک، چون اگر جز اکثری ها باشم آثار کفران رو من هم تو دنیا هم در آخرت چیه؟ ظاهر میشه. کفران اثری که داره در دنیا و آخرت، یکی از آثاری که برای کفر و کفران، کفر کفیم یعنی چی؟ پوشوندن. این پوشوندن ببینید خوب دقت بکنید، ما یه موقع میگیم پوشوندن یعنی پوشوندن یه نعمت، این که انسان متکبرانه خودخواهانه خوبی یه آدم رو نبینه، از پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر بگیر تا کسای دیگه، اصلا خوبی و زیبایی رو نبینه. بعد این حجم ستر و پوششش همینجوری به مرور زمان زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، تی نمیبینه تا میاد از به اصطلاح مخلوقات میاد سراغ خالق، یعنی خدا رو هم دیگه چیه؟ پوشش میندازه. نه اینکه نمیبینه، پوشش میندازه روش، انکار نمیشه کرد، اما به زبان و با رفتار انسان گاهی وقتا به کفر میرسونه خودش رو. پس وقتی داریم راجع به کفر صحبت میکنیم راجع به همه مراتب کفر داریم صحبت میکنیم، همه پوشش و چه پوشش های ضعیف چه پوشش های قوی. کفر مراتب پایینش در مؤمنین هم هست، یادتون باشه کفر شرک مراتب ضعیفش در مؤمنین هم هستش، آثارش هم هست. حالا هر کس بتونه آثار کفر و شرک رو در وجود خودش کم بکنه، یعنی کفر و شرک رو در وجود خودش کم بکنه، آثار اونها رو هم از بین میبره. یکی از اثرهای مهم کفر توی دنیا و آخرت عذابه، عذاب و عذابش هم شدید هست، عظیم، علیم، شدید. این عذابهایی که برای کافر وجود داره، عظیم، علیم، شدید. مراتب کفرم هر جا بیاد از این عذاب آثارش چی میشه؟ ظهور میکنه، یعنی با ما میاد آثارش. اگر هر مرحله داشته باشیم با خودش آثار خودشو میاره. مثلا میگن طرف یه درجه سرما خورده، اون یه درجه سرما خورده آثار خودشو داره، 5 درجه سرما خورده 5 درجه آثار خودشو میاره. پس هر چی که میاد، هر ذاتی که میاد، مثلا شما فرض فرمایید الان این دارو رو نگاه کنیم من میریزمش روی میز، هر مقدار بریزم همون مقدار چیکار میکنه؟ اونجا رو آلوده میکنه، آثار خودش رو میگذاره. در کفران نعمت ها، ندیدن نعمت ها که همون کفر هست، پوشش هست، شما فرق نمیکنه یه ذره رو بپوشونی یا همه رو بپوشونی، هر جا پوشش هست آثار خودش رو با خودش میاره. اون قسمت شما الان که این مهتابی ها رو نگاه کنید، یه موقع یه برگه میگیرید جلوی نور، یه موقع دوتا میگیرید، یه موقع میگیرید یه پارچه میندازید، یه موقع یه قاب میندازید روش، هر مقدار پوشش بندازید به اون مقدار جلوی نور گرفته میشه. پس شما وقتی که کفران میاد سراغتون، هر درجه از کفران که بیاد سراغ شما عذاب باهاش هست، یادتون باشه، دقت بکنید. یعنی هر چقدر ندیدن بیاد، ناسپاسی بیاد، غرغر کردن، نقنق کردن تو زندگی بیاد، احساس بدبختی بیاد سراغ ما، احساس شکست، احساس مصیبت، ناامیدی، همه اینها کفرانه. هر درجهش بیاد سراغ ما تو زندگی ما، عذاب خودش رو با خودش چه؟ میاره. هم درد، هم عذاب شدید. ما یه خوردی اعصاب انسان میشه. برای این کسی فکر نکنه بگه که خب ما که حزب اللهی هستیم، ما که مؤمنیم، ما که نماز میخونیم، ما که زیارت میریم، ما که هیئت میریم، ما که توسل میکنیم، ما که نمیدونم بسیجی هستیم، چرا زندگی های ما گاهی وقتا پیچ میخوره؟ چرا ما دچار گرفتاری و عذاب میشیم؟ چرا دچار سختی در زندگی میشیم؟ خیلی وقتا سختی هایی که تو زندگی سراغ ما میاد به خاطر کفران ماست، نه به خاطر اینکه این سختی هدیه خدا باشه یا یک بلا باشه، نه، بلکه کفران ما. اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این شامل این قسمت از آیه میشه که هیچ مصیبتی سر شما نمیاد مگر اینکه شما خودتون مقدمات اون مصیبت رو فراهم میکنید. بنابراین دقت بکنیم، ما به هر میزان که بخوایم زرنگ بازی کنیم و محبت یه نفر رو نادیده بگیریم، چه مقصر باشیم چه مقصر نباشیم، کف آثار خودش رو میاره، درد سرهای خودش رو میاره. بنابراین کار ما برای اینکه میزان عذاب رو کم کنیم تو زندگیمون، یک میزان عذاب، دو اینکه نقطه مقابل کفر چی بود؟ شکر بود. شکر هم آثار خودشو داره. یکی از آثار مهم شکر زیادی نعمت هست، ازدیاد نعمت هست. توجه فرمایید. پس ما در یک طرف کفر رو داریم، در یک طرف کفر داریم با اثر عذاب، فشار زندگی، فشار روحی. در یک طرف چی داریم؟ شکر رو داریم با چی؟ با اثر ازدیاد نعمت. بنابراین شما هر مقدار این وسط که ایستادید، به هر سمتی که میل کنید، اون چیز با آثار خودش به سمت شما رو میکنه. مفهوم شد دیگه؟ انشالله. با آثار خودش به شما رو میکنه، میاد. لذا هر چقدر انسان تلاش میکنه که بتونه زیبایی ها و خوبی ها رو ببینه و تشکر بکنه، اولا قلبی، بعد به زبان و بعد در عمل جبران بکنه، هر چقدر یه شخص بتونه این کار رو انجام بده و بره به این سمت، او چند تا چیز تو زندگیش زیاد میشه. چی؟ یکی این که آرامش، آسایش، لذت تو زندگیش بیشتر میشه، شادی، احساس خوشبختی تو زندگیش بیشتر میشه، و یکی این که نعمتش چی میشه؟ افزوده میشه. هر چقدر شما نبینید با خودخواهیاتون، با بدجنسی ما نبینیم اینا رو و قدر ندونیم از همسرمون، از پدرمون، از مادرمون، از همه نعمتهایی که خدا داده، از خود خدا. یک کسی از خدا شاکی باشه، از خدا طلبکار باشه، قرب بزنه به خدا، خدا برای زیر سوال باشه، ائمه برای زیر سوال باشن. یک عزیزی امروز برای من نوشته بود که من 40 جلسه رفتم جمکران، همین امروز نامش رو من میخوندم که من 40 هفته رفتم جمکران، از وقتی که حاجتمو نگرفتم بعد از 40 هفته حالی اصلا ارتباطم با امام زمان خدا قطع شد. ببینید این کفرانه. ما اونقدر غرق نعمت‌های خدا، محبت‌های خدا و اهل بیت هستیم که اگر هزار بار ما 40 جلسه هم پاشیم بریم جمع کنیم و هیچ کدوم از حاجت‌های ما رو ندن، چیزی از غرق بودن ما در نعمت‌ها و الطاف اونا کم نمیشه. این خیلی بده که ما ببین تو این لیوان شما ناکنید الان عزیز پر کرده برده، این لیوانی که برای من زحمت کشیدن دارو درست کردن آوردن، اون قسمت خالیشو نگاه کنم. روحیات ما انسان‌ها اینجوری، ما فقط همون 1 سانت خالی رو نگاه می‌کنیم. یعنی این 10-15 سانتی پر هست رو نگاه نمی‌کنیم. کجا نگاه می‌کنی؟ همون یه بخش خالی رو. در حقیقت همون یه بخش خالی هم به نفع ماست. ما روحاً کافر هستیم، یادتون باشه. ما ذاتاً گرایش به کفر داریم. ذهنی که ما گرایش به ایمان داریم، طبیعت ما گرایش به چی داره؟ کفر داره. حالا سوال، چرا در ما کفران زیاده؟ چرا در ما کفران زیاده؟ چرا ما کمتر راضی میشیم؟ کمتر لذت میبریم از داده های خدا؟ بیشتر فکر نداده ها هستیم، بیشتر قصه میخوریم. چرا روحی کفر در ما بیشتر هستش؟ برای اینکه ما طبیعت گرا هستیم تا فطرت گرا. آدم ها هر چقدر از مرز فطرت فاصله میگیرن، به سمت طبیعت میان، تاریک بینی ها، ناامیدی ها، بدبینی ها، سیاه دیدن ها و سیاه نمایی ها در زندگیشون بیشتر میشه. این که میگم ما ذاتن کافریم، ذاتن از نظر فطرتمون میگم، نه از نظر چی؟ از نظر طبیعت. اون وقت این در تمام شؤون زندگی ما مؤثره. مثلا شما نکنید آدم هایی که از نظر روحی اینجوری هستن، این مثلا فرض فرمایید که شوهر براش یه هزینه میکنه، میگه مثلا خب حالا بیا بریم با هم یه مشهدی، با بسیج، با نمیدونم هیئت، با نمیدونم فلانجا بریم یه مشهد. نگاه میکنیم میبینی این خانوم از وقتی که میره مشهد تا برمیگرده فقط قسمت های بد کار رو میبینه. بچه ها همینطور نق میزنن، چرا صندلیش اینجوری بود، چرا هوا گرم بود، چرا نمیدونم اینجا خوب نگه نداشت، قضاش اینجوری بود، هتل اینجوری بود، نمیدونم حسینیه چرا اینجوری شد. این بقیه قسمت های زیارت، این که به مهمترین چیزی که باید میرسیده و اون لقاء امام بوده اصلا اهمیت نمیده. لذا میره جار و جنجال رو میندازه. اعصاب شوهرش رو خورد میکنه، اعصاب پدرش رو خورد میکنه، اعصاب استادش رو خورد میکنه، اعصاب مربی رو خورد میکنه، اعصاب بانی هیئت رو خورد میکنه، اعصاب مسئولان و مدیران رو خرد میکنه، فقط قسمت های ضعف رو میبینه. یعنی این فقط همین، این هر وقت بهش بشیدی بگی که آقا خب شما مثلا نظرت چی بود، یا برگه بهش بدی ببین نظرت چی بود، فقط چیا رو مینویسه؟ این فقط همین بدیا رو فقط مینویسه، یعنی فقط ضعف ها رو مینویسه، چون از نظر روحی این کافر هستش، نمیتونه خوبی ها، محبت ها، امتیاز ها، زیبایی ها رو بنویسه. در مورد خود همسرش هم بهش میگی همینطوره، مرد نسبت به زن، زن نسبت به، این که ما میگیم بیش از 95% طلاق ها اشتباس و طرفین حتما مؤاخذ میشن روز قیامت، برای اینکه ما در 95% طلاق ها اصلا خواص و آثار وجودی همسر دیده نمیشه، فقط چی دیده میشه؟ تاریکی‌ها. اون تاریکی‌ها، حالا ما خودمون تو تاریکیات بحث داریم، در تاریکی‌هایی که ما می‌بینیم بسیاری از تنفرهای ما و تاریکی‌هایی که ما نسبت به یه شخصیت می‌بینیم، این تنفرها و تاریکی‌هایی که ما می‌بینیم مقصر کیه؟ مقصر خودمون هستیم. یعنی ما یه معضلاتی، یه مشکلات روحی روانی داریم که این معضلات روحی روانی باعث میشه ما یه نفر بدمون بیاد، ولی یه نفر متعادل باشه به راحتی از یه نفر متنفر نمیشه، از یه نفر بدش نمیاد. لذا این که حالا یه نفر منفور ماست دلیل نیست واقعا اون شخص پیش خدا هم چیه؟ منفوره. نه، من زود رنجم، من حساسم، من کم ظرفیتم، من خودخواهم، من طبیعت گرا هستم که اون طرفو بد میبینم. اینجور نیستش که اگه ما از یه کسی متنفر شدیم بدمون اومد، با ما یه کسی سازگاری نداشت، حتما اون آدم منفیه و حتما پیش خدا امتیاز منفی داره. نه، اصلا اینجور نیستش. یه نفر از هر درجه از معنویت هم که برخوردار باشه، باید آدم ها رو با خودش نسنجه. یه ببینید این آدم الان که من میخوام این بدم بیاد، پیش خدا چه جور آدمیه؟ من حق دارم واقعا از این آدم بدم بیاد؟ خدا هم بدش میاد یا نه؟ ما بسیاری از موارد، اکثر قریب به اتفاق مواردی از یه نفر خوشمون نمیاد، مریضی از ماست که خوشمون نمیاد، بیماری از ماست که از یه نفر متنفر میشیم، زده میشیم، از کارش، از رفتارش، از حرفش بدمون میاد. ما مریضیم. تازه اگه مریض نباشیم، بر فرض محال که ما مریض نباشیم، یه نفر اونقدر خودسازی کرده باشه که علاقش به دیگران بر اساس معیارهای الهی تنظیم شده باشه، یعنی بر اساس خودش تنظیم نمیکنه آدم رو، بر اساس خودش و شغلش و کارش تنظیم نمیکنه، بر اساس خواست خدا، روح و اراده الهی تنظیم بکنه، تازه اگه اینجوری شد یه نفر، ما میگیم 95% بلکه بالاتر جدائی ها، دعواها، درگیری ها، طلاق ها جهنمیه، مشکل سازه. تازه اگه اینجوری بشه، یعنی به خاطر وجود صفت کفران هست که ما به تنفر میرسیم و به قهر میرسیم، چه با خدا، چه با اهل بیت، چه با سایر انسان. به خاطر صفت کفر هست که ما با شرایط روزندگیمون کنار نمیایم و عیبه و بگم ما قصه داریم، کمبود داریم، گرفتار داریم. آدم اهل کفر، اهل کفران، اینا دائما نق میزنن از مشکلات و مسائلشون، دائما، تو همه کار، تو ازدواج نق میزنن، پدر مادر راضی نیست، از همسر راضی نیست، از زندگی راضی نیست، از خودش هم حتی راضی نیست خیلی وقتا.
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب،
شكرا يا رب.
يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن،
شكرا يا رب، شكرا يا ربي، شكرا هديت قلبي، شكرا دورت دربي، شكرا.